هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. اولین روز هفته رو به شامگاه رسوندیم. نمیدونم در چه حال و هوایی هستید، اما امیدوارم که روز آغازین هفته براتون روز پرباری بوده باشه و در این لحظه اگر که رادیو فردا و مجله شامگاهی رو انتخاب کردید و در فهرست شنیداری خودتون قرار دادید که بسیار سپاسگزارم که این وقت رو که چیز گرانبهایی هم هست در اختیار ما قرار دادید تا شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارش‌ها باشید. میزبان شما محمد زرقامی هستم در روزی که همچنان این رو براتون بگم که نان خبر اصلی این مجله شامگاهیه که بهش میرسیم. بریم سراغ تازه ترین خبرها و همراه بشیم با نسرین افشار در دقایق پیش رو.
ممنونم از تو محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. به نوشته نور نیوز، وبسایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، انریکه مورا هماهنگ کننده مذاکرات هسته‌ای اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه به تهران سفر می‌کند. بر اساس این گزارش، انریکه مورا در تهران راجع به مسائل معدود اما مهم باقی مانده در مذاکرات وین با مقامات جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. از سوی به گزارش فاینانشیال تایمز، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از انریکه مورا خواسته است برای گفتگو در مورد توقف مذاکرات به تهران سفر کند. آقای بورل اما جمهوری اسلامی را بسیار بیمیل و فشار دیپلماتیک را به مثابه آخرین تیر ترکش توصیف کرده است. رویترز هفته گذشته گزارش داد که مقامات جمهوری اسلامی که از افزایش قیمت نفت بعد از تهاجم روسیه به اوکراین جسور شدند، عجله برای احیای برجام ندارند. 11 تن از فعالان صنفی فرهنگیان در برخی از شهرهای ایران همچنان در بازداشت هستند. این معلمان که همزمان با روز جهانی کارگر و در آستانه هفته معلم در کشور بازداشت شدند، در تهران، بوشهر، مریوان و مشهد تحت بازداشت قرار دارند. به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان از لحظه بازداشت اعتصاب قضا کردند. محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، رسول بداغی و علی اکبر باقانی در بند 209 زندان اوین و از حق دسترسی به وکیل محروم هستند. رضا امانیفر، اسقر حاجب، محسن عمرانی و محمود ملکی، 4 تن از معلمان بازداشتی در بوشهر و هادی صادق‌زاده معلم بازداشتی در مشهد همچنان در بازداشت هستند. یک شنبه گذشته همزمان با روز جهانی کارگر پیش از روز معلم در کشور، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ادارات آموزش و پرورش شماری از شهرهای ایران تجمع کردند. به دنبال انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از عملکرد خشن ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با یک زن در ناحیه سد لطیان، ناجا از پیگیری ویژه این واقعه اطلاع داده است. در ویدیویی که روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، یک مامور ناجا بعد از ضرب و جرح یک زن به اتفاق دو مامور دیگر، او را به زور سوار خودروی نیروی انتظامی می‌کند. خشونت در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی سابقه داشته و گشت ارشاد عامل اغلب موارد ضرب و جرح بانوان است. یک مشاور ارشد رئیس جمهوری اوکراین میگوید نیروهای این کشور به سمت مواضع روسیه در نزدیکی خارکیف و خرسون پیشروی کرده و در منطقه شرقی دونباس دستاوردهای اندکی داشتند. این اظهارات 2 روز پیش از برگزاری مراسم بزرگ روسیه به مناسبت روز پیروزی و سالگرد شکست آلمان نازی مطرح می شود. وزارت دفاع روسیه روز گذشته اعلام کرد نیروهایش به پیشروی در مواضع دونباس ادامه می دهد و یک انبار مهمات منهدم و 2 هواپیمای جنگی اوکراینی را سرنگون کردند، در حالی که ستاد کل اوکراین در ارزیابی روزانش فعالیت روسیه در طول شب را نسبتاً آرام و محدود به شناسایی نظامی و آتش توپخانه برشمرد.
بله، شنیدید از نسرین افشار تازه ترین خبرها رو و بریم سراغ مجله شامگاهیمون که دبیر و تهیه کنندش حمید فاطمی است. در این شامگاه نگاهی خواهیم کرد به بلا تکلیفی قیمت گذاری برای نان و مروری بر آخرین خبرها در این بازار متلاطم. همچنین برای شما خواهیم گفت از اعتصاب غذای یک زندانی زندان رجایی شهر فرهاد میسمی در اعتراض به خبر اجرای احتمالی حکم اعدام احمد رضا جلالی زندانی دو تابعیتی با پروانه وحیدمنش. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام احمد توکلی میگوید که خواستار شفاف سازی درباره ابهامات پیش آمده در ارتباط با سفر خانواده محمد باقر قالیباف به ترکیه است. سپیده بهکام و کارشناسان نظامی از یک جنگ فرسایشی میگویند، جنگ روسیه و اوکراین، در گزارش آنا رایسکایا. در ستایش جنبش دادخواهی همراه با شهرام میریان و افزایش احتمال وجود اختلال ژنتیکی در توله های یوز پلنگ ایرانی با ایمان معماریان. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. بیدرنگ بریم سراغ خبر داغ این روزها، یعنی نان. نان چه به دست ما میرسه از تنور که میاد داغه، و چه اخباری که پیرامونش تولید میشه هم میتونه داغ باشه و تاثیرگذار به عنوان یک کالای اساسی که اگر از سفره ها حذف بشه کاملا دیگه میشه گفت که قوت قالب و روزانه بخش بزرگی از جامعه ایران هم میتونیم بگیم حذف شده و وجود نداره. بپردازیم به آخرین اخبار پیرامون قیمتگذاری نان، یارانی نان، نان کارتی و همه اون چیزهایی که این روزها دربارش صحبت میشه. یک روز پس از اعلام رسمی خبر اجرای طرح آزمایشی فروش نان با کارت یارانه در استان زنجان، وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه صدور کارت برای خرید نان یارانه‌ای را از اساس کذب و دروغ خواند. در حالی که محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران، ضمن تاکید بر قطع نشدن یارانه نان و دارو، همچنان از اختصاص کالابرگ یا کوپن برای نان بنابر مصوبه مجلس گفته است.
تو دهک‌های مختلف متفاوت، دهک‌های پایین و نیازمند کامل هر چیز میشن، تأمین میشن و یه چیزی هم بیشتر میشه. ممکنه دهک‌های آخر مثلا یه درصدی بیشتر به اصطلاح از جیبشون هم یه چیزی بذارن.
در اطلاعیه وزارت کشور چه آمده بود؟ این اطلاعیه صدور کارت یارانه نان را شایع پراکنی رسانه‌های ماند به منظور تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی نسبت به عرضه نان در داخل کشور نامید و از اساس تکذیبش کرد. در ادامه این اطلاعیه، هدف دولت ابراهیم رئیسی از سهمیه بندی نان جراحی اقتصادی و عبور از ارز رانتاور و فسادزا عنوان شده است. در همین خصوص بشنویم صحبت‌های مهران محرمیان، معاون رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رو.
اگر خریدی هست که روی یا در واقع کالاهای اساسی که قرار هستش که یارانه بهشون تعلق بگیره انجام میشه، میاد و در مرکز وارد سوقچی میشه و چک میکنیم آیا این خرید در واقع به اون شخصی که تعلق گرفته یارانه در واقع دارد یا خیر، و اگر یارانه دارد طبیعتاً یک بخشی از هزینه از حساب فعلی شخص کم میشه و یک بخشیش هم از حساب یارانه‌ای که برای این کار اختصاص داده شده.
دولت ابراهیم رئیسی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انگشت گذاشتن بر آنچه فسادزا بودن ارز ترجیحی 4200 تومانی می‌خوانند، حذف یارانه آرد را راهکاری برای مقابله با قاچاق آن عنوان می‌کنند. بشنوید صحبت‌های مهدی طغیانی، نماینده مجلس شورای اسلامی را.
همین 70000 میلیارد تومان که قرار بود تو حلقه اول داده بشه و بعد آردش با همون قیمت پایین توزیع بشه، به حلقه آخر به شکل مسدودی در کارت سرپرست خانوار واریز بشه. سرپرست خانوار عملا در هنگام خرید نان همون مبلغ قبلی رو پرداخت میکنه، ولی ما با تفاوتش تا قیمت‌های تمام شده از محل اون مبلغ مسدودی کارت برداشت میشه. البته این هنوز اجرایی نشده، فعلا در مرحله آزمایشی در زنجان قرار انجام بشه تا ایراداتش در بیاد، اگر لازم اصلاحی انجام بشه اونجا اصلاحاتش انجام بشه و بعد توسعه پیدا کنه. فعلا تا اون موقع نان به همون ترتیبات قبلی و با همون قیمت قبلیه، ولی صنف و صنعت قیمتاش تغییر کرده و با قیمت‌های جدید این عرضه میشه.
همزمان با روند شتاب افزایش قیمت انواع کالا و مواد غذایی در ایران، افزایش قیمت نان و سهمیه بندی آن در روزهای گذشته موجی از نگرانی را در بین شهروندان و انتقادهای گسترده‌ای را حتی در طیف‌های مختلف سیاسی و حامیان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایجاد کرده است. اما برخی پژوهشگران اقتصادی به اجرای این طرح‌ها در قالب بودجه 1401 خوشبین نیستند. سعید قاضی پور در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی ایران.
4200 هست کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 4200 هست کنید، این گزاره توهمی که آقا 4200 همش شده توهمی که همش شده فساد و رانت و اینها رو که اصلا من نمیدونم از کجا اومده، چون که اگر میه پس چرا نگرانید که افزایش قیمت اتفاق میفته؟ یک طرف فساد و رانت یعنی این که آقا هیچی به مردم نرسیده دیگه، پس چرا به در جهاد میره تو جلسات میگه مرغ میشه کیلو 70 تومن، هشت تخمق میشه 110,000 تومن، روغن سه برابر میشه، گوشت قرمز اینقدر افزایش پیدا میکنه؟ اصلا بر فرض مثال ما هیچ الزاماتی انجام ندادیم، میخوام 4200 هست کنیم، میخوام انتهای زنجیره کوپن بدیم به مردم. وزارت جهاد میگه من برای خرید تضمینی گندم که گندم گرون نکنم 80,000 میلیارد تومان پول میخوام. وزارت بهداشت میگه من 70,000 میلیارد تومان میخوام. توی یک بند 17 تبصره 4 100,000 میلیارد تومان دیده شده. پس چجوری میخوای از مردم حمایت کنی؟ چجوری میخوای کوپن بدی پس؟ توی این بودجه‌ای که دیده شده یا شما میتونید به انتهای زنجیره کوپن بدید و یه تورم 50% رو به جون بخرید، یا اینکه نمیتونی یا نباید افزایش قیمت بدی و نمیتونی از مردم حمایت کنی. از دل این بودجه حمایت کوپنی در نخواهد آمد.
فعالان این عرصه هم حذف یارانه را تنها راه می‌دانند، چرا که معتقدند نان سنتی بالاخره گران خواهد شد و برخورد قهری با صنف راه به جایی نمیبرد. محمد رضا خواجه نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات اصفهان در گفتگویی که با او داشتم.
دولت مجبوره نرخ نونای سنتی رو هم آزاد بکنه. چرا؟ چون اول کسی توقع نداشت، پیش بینی نمی‌کرد که نرخ نون فانتیزمون آزاد بشه. آرد صنعتیمون چرا؟ طبیعی هم بود. ولی همون اتفاقی که دوره آقای احمد نژاد افتاد، الان هم مجددن افتاد. یعنی اول فانتیزی ها شروع کردن. رئیس جمهورای قبلی برای جبران ضرر زیان نانوا و پایین نگه داشتن نرخ نون میمدن به نونوا میگه افتن چون آدونا کوچیک کنین ما ندید میگیریم. این کسی نمیدونه با، ولی این اتفاقایی که افتاده تو کشور همین امسال تو هرمزگان ما این اتفاق افتاده. ولی حرف من اینه دیگه، چون اینقدر کوچولو شده که نمیشه کوچیک ترش کنی، چون هرچی کوچیک ترش کنی زمان پخ میاد پایین، بعد تخمیره باید بیاری پایین، بعد ارزش غذای نون سقوط میکنه، نونی که تو میخوری باید با 10 تا قرص بخوری. من توصیه همینه که انشالله که آقای رئیسی هم کار نمیکنه، بقیه هم هرچی گوش میکنه صدای منو حواسش باشه، اگر وزنه بیاریم پایین با استیز خودمون رو فردا 100% به دکتر نشون بدیم.
بسیج دانشجویی هم روز پنجشنبه 15 اردیبهشت خطاب به دولت با اشاره به اینکه اقلام باقی مانده ای که ارز ترجیحی دریافت می کنند حساس ترین کالاهای موجود در سبد زندگی مردم به حساب می آیند، به دولت ابراهیم رئیسی هشدار داد که مردم تحمل گران شدن یک باره این همه کالا را ندارند. بله شنیدید از گرانی نان، اما شما برای ما چه نوشتید؟ خیلی سریع بخونم. مینا میگه این روش تایید و تکذیب شیوه تزریق بی‌حسی تدریجی. بهجت نجفی برای ما مینویسه از دستاوردهای دولت مردمی آقای رئیسی، زنده باشی قهرمان. علی احمدی میگه اینا هیچ برنامه‌ای نداشتن و ندارن و الکی میگن میخوان واکنش مردم رو ببینن، وگرنه تصمیمات اینها به نوشته علی هواییه. و دانیال میگه وقتی در زنجان این طرح اجرایی شده یعنی تمام واسه بقیه جاها هم کم کم اجرایی میشه. و امیر ملکی هم میگه یه بار این اشتباه تو دوره احمدی نژاد شد، شما دیگه تکرارش نکنید، دوباره همه چی 10 برابر میشه. پیام های تلفنی شما رو هم در راه داریم بشنویم.
خبر داشتم آقای رئیسی معاورشون گفتن مردم نگران گرانی ها نباشن، ما بهشون کوپن میدیم. بعد از 40 و اندی سال حکومت باز هم میخواین کوپنی کنید غذا. آقازاده ها پولا رو میکشن بالا، زمین ها رو میکشن بالا، شما باید برای خرج یومیه مردم اونا رو کوپنی کنید دوباره تو صفا بیارید. چقدر اینا بدبختن، چقدر اینا زلینه، انشالله که پایان عمرشون باشه.
خواستم از جناب آقای خامنه‌ای که همینطور دارن داهیانه این کشتی نظام رو در این پیچهای تاریخی و گردنه‌های تاریخی میبرن که از ریل خارج نشه، همونطور که دستشون رو فرمون هست یه نیم نگاهی هم به قیمت ماکارونی و سیب زمینی و بقیه مایحتاج داشته باشن. این کمبودا داره اذیتمون میکنه، فکر میکنیم که شما واقعا رانندگی بلد نیستید.
برخلاف تصور عموم، آقای رئیسی بهترین رئیس جمهور حکومت اسلامی بوده، چون که تیرخلاصی است بر پیکر جمهوری اسلامی.
بله، شنیدید پیام‌های خودتون رو، منتظر پیام‌های دیگر شنوندگان هم هستیم. در حالی که کمتر از 2 هفته تا اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی باقی مونده، یک زندانی سیاسی دیگه فرهاد میثمی در زندان رجای شهر در اعتراض به این حکم دست به اعتصاب قضا زده که از پروانه وحید منش می‌شنویم.
فرهاد میثمی فعال مدنی با ارسال نامه‌ای از زندان رجای شهر میگوید تا زمانی که اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی پژوهشگر دو تابعیتی زندانی لغو نشود دست به اعتصاب قضا خواهد زد. او در این نامه نوشته است که آقای جلالی بیش از 3 سال است که از طرف ماموران امنیتی تهدید به اعدام میشود. آقای میثمی در ادامه متذکر شده خبرهایی از آماده شدن جمهوری اسلامی برای اعدام آقای جلالی تا پایان ماه جاری منتشر شده و بنابراین کمتر از 2 هفته به اجرای حکم اعدام باقی مانده و اگر اجرای این حکم متوقف نشود دست به اعتصاب قضا خواهد زد. پیشتر ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی که با خطر اعدام روبروست در گفتگو با رادیو فردا گفته بود سالهاست خانواده او با شکنجه خبر اعدام او روبرو هستند.
هر سال یک بار احمد رضا رو یا میکشن به انفرادی یا حکم رو میگن، که یعنی هر سال دارن با استرس به ما شکنجه وارد میکنن.
خبر اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی درست در روزی از سوی رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شد که دادگاه حمید نوری متهم به کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 آخرین روز خود را با درخواست دادستان سوئد مبنی بر اشد مجازات برای او که حبس ابد در قوانین سوئد است به کار خود پایان داد. حمید نوری که بنا به شهادت شاهدان در این دادگاه خوشحال و بی‌تفاوت به نظر می‌رسید، دفاعیات خود را با این جملات به پایان برد.
انرژی خوب و حرفای خوب
با راسپرید پوزتیو انرژی انرژی و سیا برا ساکر
آخرین حرفا
و سیستا اوردت
چه ضرب المثل ایرانی
سم ارت پرشیسک ایرانسک اوردسپروک
آشتی
سامس
ایشالا هم با هم دیگه بریم تو کشتی.
اوکی.
سخنان او و نحوه رفتار خانواده نوری در دادگاه استکهلم نشان می‌داد که او از سوی جمهوری اسلامی و حمایت حاکمیت از خود مطمئن است. انتشار خبر اجرای اعدام احمد رضا جلالی درست دقایقی پس از پایان دادگاه بر این مدعا مهر تایید زد. حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن آمستردام، درباره گروگانگیری‌های جمهوری اسلامی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
جمهوری اسلامی ایران همواره برای پرونده‌هایی که در خارج از کشور علیه بعضی از عوامل جمهوری اسلامی ایران برگزار شده، همواره از اهرام گروگانگیری استفاده کرده. حتی بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی به این امر هم اذعان کردند، کما اینکه در خیلی از همین پرونده‌هایی مثل نازنین زاغری و امثال هم شاهدین مسئله بودیم که مبادلات مالی انجام شد و خود مقامات ایران اینو پذیرفتند. در حال حاضر وقتی که ما شاهدین مسئله هستیم که دادگاه حمید نوری در مرحله صدور رأی قرار بگیره و یا اینکه در پرونده اسدالله سلیمیان که در بلژیک در آنتورپن بلژیک برگزار شد، جمهوری اسلامی ایران از اهرم احمد رضا جلالی داره استفاده میکنه که بتونه با چانه زنی و از فشاری که به دولت‌های سوئد و بلژیک میتونه بیاره اینها را مبادله و یا معامله بکنه.
فرهاد میسمی که از مرداد سال 1397 بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر میبرد و به خاطر کنش‌های مدنی خود در مخالفت با حجاب اجباری به 5 سال زندان محکوم شده، در نامه خود از نهادهای حقوق بشری خواسته که از هر فرصتی برای توقف اجرای این حکم ناعادلانه استفاده کنند. آقای میسمی در انتهای این نامه نوشته است: این روزها احمد رضا جلالی یکی از بی‌پناه‌ترین انسان‌های روی زمین است. نگذارید جلالی را اعدام کنند. نه، اصلاح می‌کنم. نگذارید جلالی را 100 بار اعدام کنند. ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی نیز در نامه‌ای از فرهاد میسمی خواسته است دست از اعتصاب غذای خود بردارد. او گفته: از دکتر میسمی عزیز می‌خواهم به اعتصاب غذای خود پایان دهد. من و فرزندانم به هیچ وجه راضی نیستیم که کوچکترین آسیب و رنجشی بر وجود مبارزان بزرگی همچون دکتر میسمی ایجاد شود. ویدا مهرانیا پیشتر نیز در گفتگو با صدای آمریکا با معاوضه احمد رضا جلالی با حمید نوری مخالفت کرده بود و گفته بود همسرش یک دانشمند است و حاضر نیست با کسی که دست به کشتار مردم زده است معاوضه شود. حکومت ایران در سالهای اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شدند.
از پروانه وحید منش شنیدید، اما همچنان با موضوعات حقوق بشری با شما خواهیم بود. در ستایش جنبش دادخواهی، عنوان اولین همایشیه که پس از پایان روند دادگاه حمید نوری که متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 در شهر استکهلم برگزار شده. شهرام میریان گزارشی داره از این نشست یا همایش.
حمید نوری دادیار پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی سال 67 در آبان سال 98 برای دیدار با اقوام و بستگانش وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله با حکم دادسرای این شهر به صورت موقت بازداشت شد و سپس 21 ماه بعد در 5 مرداد ماه سال پیش دادستان سوئد در اطلاعیه‌ای زیر عنوان تعقیب و پیگرد جنایات جنگی در ایران اعلام کرد کیفرخواست حمید نوری رسما به دادگاه استکهلم تسلیم شده. از آن زمان تا 13 اردیبهشت ماه جاری که محاکمه این فرد خاتمه یافت، حمید نوری 92 جلسه دادگاه را پشت سر گذاشته بود. دادستان سوئد 8 همین ماه برای حمید نوری به اتهام جنایت جنگی و قتل عمدی تقاضای حکم حبس ابد کرده بود. در پایان این دادگاه، نشر باران در استکهلم همایشی با عنوان در ستایش جنبش دادخواهی و مروری بر دادگاه نوری برپا کرد و مسعود مافان مدیر این انتشاراتی در آغاز این گرد همایی اینطور گفت:
چنین شرایطی ما با دستگیری حمید نوری روبرو میشیم. این دستگیری نور امیدی در دل همه ماها، همه دادخواهان ایجاد میکنه. اهمیت دادخواهی و تلاش برای دفاع از حقوق بشر دغدغه عده زیادی از مردم ما شده و این به خودی خود گام بزرگی است در جنبش دادخواهی، چون بدون گفتمان حقوق بشری و بدون خواست دادخواهی ما ره به جایی نخواهیم برد. این دغدغه حقوق بشری اما لازمه که یه پرسشی برای همه ما ایجاد بکنه که آیا دین خودمون رو به مسائل حقوق بشری ما ادا میکنیم؟ این برنامه را با یاد زنان و مردان حق طلب و برابری طلب آغاز میکنیم، از سپیده غلیان تا رسول بداغی، از عبدالفتاح سلطانی تا رضا خندان کیوان باژن، از نسور سسوده تا عالیه مطلب‌زاده، از شهناز اکملی تا دایه شریفه و آتنا دایمی و نرگس محمدی. برنامه رو با نرگس محمدی آغاز میکنیم.
برگزاری این محاکمات هم برای مردم امید آفرین هست و نوید بخش هست، هم برای حکومت بسیار سنگین و پرهراس هست، برای اینکه اون چیزی رو که با چشم خودشون میبینن که هنوز خودشون بر سر قدرت هستن و عواملشون هیچ جای دنیا در امان نیستن و قطعا اینها روزی به دادگاه ها در سراسر جهان کشیده خواهند شد و باید پاسخگو باشن. خب این به اعتقاد من مسئله خیلی مهمی.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، هم با ارسال پیامی ویدئویی در همایش استکهلم شرکت کرد.
صرف نظر از هر حکمی که دادگاه بده، پیروزی بزرگی است، نه تنها برای دادخواهان بلکه برای تمام ملت ایران، زیرا که پیروزی حق، پیروزی عدالت. این دستگیری و محاکمه به جنایتکاران نشان داد که عدالت روزی اجرا خواهد شد.
پس از شیرین عبادی، حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده جانباختگان پرواز 752 اوکراین، هم به همایش در ستایش جنبش دادخواهی پیامی ویدئویی فرستاد.
ما در انجمن خانواده‌های پرواز PS752 با دقت دادگاه سوئد را دنبال می‌کردیم. آنچه در این دادگاه مهم بود، روایت دوباره وقایع بود. قربانیانی که سال‌ها در تاریکی فرو رفته بودند، در این دادگاه به سخن آمدند.
در همایش در ستایش جنبش دادخواهی ایران، خانم عصمت وطن پرست هم که 11 تن از اعضای خانوادهش در دهه 60 در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شدند، یکی از سخنرانان بود. علاوه بر این، شماری از شاهدان دادگاه حمید نوری، خانواده دادخواهان، حقوقدانان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و سخنگوی انجمن قلم سوئد هم از سخنرانان این همایش بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
خب همچنان با شما هستیم. ساعت 7:27 دقیقه شب در ایران هست و میخوایم یه گزارش دیگر رو براتون پخش کنیم و بگیم که گزارشی جذاب هم خواهد بود و اون هم درباره صحبت‌های احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامی، که در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان با اشاره به حواشی پیش اومده برای سفر خانواده محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به ترکیه، خواستار شفاف‌سازی درباره ابهام‌های پیش آمده توسط رئیس مجلس شده. سپیده بهکام جزئیات بیشتری داره.
با گذشت بیش از دو هفته از انتشار تصاویر خانواده محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در فرودگاه تهران به همراه شمار زیادی چمدان در راه بازگشت از سفر به ترکیه، واکنش ها به این موضوع همچنان ادامه دارد. در آخرین مورد، رسانه های ایران روز شنبه 18 اردیبهشت ماه از نامه احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، خطاب به نمایندگان و رئیس مجلس خبر دادند که طی آن آقای توکلی خواستار شفاف سازی در رابطه با ابهامات موجود در این باره شده است. احمد توکلی در این نامه با اشاره به حواشی پیش آمده برای سفر خانوادگی محمد باقر قالیباف به ترکیه نوشته است که این مسئله به اعتبار رئیس مجلس آسیب زده و به گفته او تنها راه حل این مسئله شفاف سازی تمام ماجرا است. در هفته‌های اخیر انتشار تصاویر همسر، دختر و داماد محمد باقر قالیباف در فرودگاه بین‌المللی تهران همراه با بار زیادی که گفته می‌شود وسایل نوزاد بوده، در شبکه‌های مجازی جنجال بسیاری به پا کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هفته پیش در نخستین واکنش رسمی به این جنجال که به سیسمونی گیت معروف شده، ادعا کرد که این موضوع را پیگیری خواهد کرد. او ادعا کرد که افشاگران خبر خرید سیسمونی برای ایجاد موج تخریب گسترده تر علیه او و خانواده اش گفتند که دلیل سفر خرید ملک بوده و حتی برای آن به گفته آقای قالیباف جعل سند کردند. اما با وجود جنجال‌های پیش آمده، چرا همچنان محمد باقر قالیباف در صدد پاسخگویی صریح و شفاف بر نیامده؟ احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی و خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن برلین، در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
درسته که آقای توکلی در این نامه خواستار شفاف‌سازی رئیس مجلس شده، اما محتوای نامه نشون میده هر گونه توضیح آقای قالیباف دیگه تأثیری نداره، چون آقای توکلی گفته که او باید از ابتدا مانع سفر خانوادش به ترکیه میشد. اکنون هم به هر حال با گذشت این مدت از خبرها دیگه بعیده که هر توضیح آقای قالیباف بتونه تأثیری در تغییر فضا به نفع او داشته باشه.
روز جمعه 16 اردیبهشت ماه شبکه‌های خبری از افشای فایل صوتی یک جلسه خصوصی با حضور مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار و برادر رئیس سازمان اطلاعات سپاه خبر دادند. در بخشی از این جلسه خصوصی که فایل آن ابتدا توسط شبکه خبری ایران اینترنشنال منتشر شد، درباره ماجرای سفر خانواده آقای قالیباف به ترکیه صحبت می‌شود. مهدی طائب با دفاع از محمد باقر قالیباف، میثم نیلی برادر داماد ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری را به عنوان پشت پرده رسوایی سفر خانواده قالیباف به ترکیه معرفی می کند. احسان مهرابی، روزنامه نگار و خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن برلین:
قبلن هم افشای سفر خانواده آقای قالیباف به نزدیکان آقای رئیسی نسبت داده شده بود، اما این سخنان آقای طائب به نوعی شفافترین صحبت در این باره بوده و اینکه میثم نیلی اعلام کرده از آقای طائب شکایت کردن به هر حال نشون میده درگیری ها ادامه خواهد داشت و این موضوع به نماد درگیری طرفداران آقای رئیسی و آقای قالیباف بدل شده.
وبسایت رجا نیوز که میثم نیلی صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن است، پس از انتشار فایل صوتی از سوی مهدی طائب، از قول وکیل میثم نیلی نوشت: از آنجایی که به گفته آقای نیلی چون این ادعاهای مطرح شده کذب است، شکایتی علیه مهدی طائب در دادسرای ویژه روحانیت تهران ثبت شده است. افشای سفر خانواده محمد باقر قالیباف که در شبکه‌های مجازی فارسی زبان سر و صدای زیادی به پا کرد، موجب طرح دوباره پرونده‌های فساد اقتصادی پیشینی شد که نام محمد باقر قالیباف در آنها نیز مطرح بوده است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
نگاهی کنیم به بحران اوکراین. کارشناسان نظامی گفتن جنگ روسیه و اوکراین جنگی فرسایشی شده. انتظار میره توی هفته های پیش رو روسیه سعی کنه مناطق بیشتری از اوکراین رو تحت کنترل خودش در بیاره. همزمان ارتش اوکراین با اتکا به تسلیحات غربی برای یک ضد حمله آماده میشه. دبیرکل ناتو هم احتمال داده جنگ روسیه علیه اوکراین ممکنه چندین سال به درازا بکشه، به ویژه که دورنمای مذاکرات صلح هم روشن نیست. آنا رایسکایا:
به گفته مقامات اوکراین و غرب، روسیه احتمالاً قصد داشته بیش از 9 می که پیروزی اتحاد شوروی سابق بر آلمان نازی را جشن می‌گیرد، از پیروزی در اوکراین خبر دهد. به ویژه که پروپاگاندای روسیه می‌گوید هدف عملیات نظامی در اوکراین نازی زدایی است. درگیری‌های سنگین در جای شرق و جنوب اوکراین همزمان با موشکباران شهرها و روستاها در سراسر این کشور ادامه دارد. شنبه بندر اودسا مجدداً هدف حملات سنگین موشکی قرار گرفته. روسیه میگوید زاغه‌ها و راه‌های انتقال تسلیحات غربی در اوکراین را مورد هدف قرار می‌دهد، اما اکثر این حملات باعث تخریب زیرساخت غیرنظامی و ساختمان‌های مسکونی و کشته و زخمی شدن غیرنظامیان شده. الکسی ماروزوف، کارشناس نظامی، میگوید هنوز مشخص نیست کدام طرف جنگ پیروز می شود و شرایط صلح نیز فراهم نشده.
این جنگ شباهت بسیاری به جنگ ایران و عراق پیدا کرده، با حمله و ضد حمله بدون پیشرفت مشخص، با کشتار و خرابی گسترده. هر چقدر روسیه بخواهد پیشروی کند، اوکراین سرانجام ناچار است این سرزمین ها را بازپس گیرد. جامعه اوکراینی نمیپذیرد که مناطق اشغال شده در دست روسیه بماند. غرب هم در این شرایط نمیتواند تضمین‌های مورد درخواست کیف را ارائه دهد و تلاش‌های کشورهای غربی بر آن متمرکز شده که اوکراین را مسلح و مجهز کنند تا نه تنها ارتش روسیه را به عقب نشینی از مناطق اشغال شده وادارد، بلکه روسیه را به قدری تضعیف کند که امکان حمله مجدد به اوکراین را نداشته باشد. محموله های تسلیحاتی به ارزش میلیون ها دلار به اوکراین ارسال شده و به زودی خواهیم دید آیا ارتش این کشور قادر به ضد حمله هست یا نه. ارتش روسیه هنوز قدرتش تحلیل نرفته، اما مشکلاتی که در مرحله اول جنگ داشت، کمبود نیرو و بیانگیزه بودن آنها، مشکلات فرماندهی و پشتیبانی از میان نرفته و تنها با استراتژی زمین سوخته که در چچن و سوریه اجرا کرده بود میتواند پیشروی کند و تا کنون پیشرفت قابل توجهی نداشته.
مقامات روسیه و اوکراین از آمادگی برای مذاکره خبر می دهند. کارگروه های حقوقی دو کشور روی سند توافق صلح کار می کنند و از طریق ویدئویی در ارتباطند. در این حال پس از مذاکرات در استانبول بیش از 40 روز پیش، پیشرفتی در روند دیپلماتیک گزارش نشده. جمعه وزیر خارجه روسیه وضعیت مذاکره را راکت خواند و اوکراین را متهم کرد که از توافق های حاصل شده عقب نشینی کرده. کیف با تأکید بر آمادگی خود برای مذاکره میگوید پیش شرط توافق صلح با مسکو عقب نشینی نیروهای روس پشت مرزهایی است که قبل از 24 فوریه وجود داشت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی مصاحبه تأکید کرد به عنوان رئیس جمهور اوکراین انتخاب شده، نه اوکراین صغیر، و به گفته وی اگر روسیه حاضر به عقب نشینی از مناطق اشغال شده نباشد، دیپلماسی بی‌معناست و دولت اوکراین در پی توافق صلح با کرملین نخواهد بود. نظر سنجی ها هاکیست جامعه اوکراینی هم به شرایط کنونی توافق صلح با روسیه را نمیپذیرد. این در حالی است که روسیه به تازگی مدعی شد اوکراین و غرب باید مرزهای جدید را به رسمیت بشناسند و در مناطقی که طی هفته های اخیر اشغال شده قوانین روسیه به اجرا گذاشته خواهد شد. جمعه هیئتی از دوما طی سفر به خرسون به مقامات محلی که مسکو در این منطقه منصوب کرده اعلام کرد به اهالی جنوب اوکراین خبر دهند نیروهای روس تا ابد در آنجا حضور خواهند داشت، در حالی که مقامات روس میگویند ساکنان جنوب و شرق اوکراین خواهان پیوستن این منطقه به روسیه هستند. گزارش ها از سرکوب شدید مخالفان حکایت دارد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در لحظات پایانی مجله شامگاهی به سر میبریم، البته هنوز چند دقیقه داریم. یک دامپزشک متخصص بهرنگ اکرامی که متخصص مامایی هم هست با توجه به مرگ یکی از طول یوزپلنگ های تازه متولد شده ایران، یوزپلنگ نر آسیایی، درباره اختلال ژنتیکی در این گونه هشدار داده و حتی این گمانه رو هم زده که احتمال داره که مرگ طوله یوزپلنگ آسیایی هم به دلیل همین اختلال ژنتیکی بوده باشه. با ایمان معماریان، دامپزشک و متخصص حیات وحش، گفتگویی رو داشتم و از او پرسیدم که تا چه اندازه این گمانه میتونه گمانه‌ای درست باشه در خصوص اختلال ژنتیکی برای گونه یوزپلنگ‌ها.
در مورد یوزپلنگ‌ها به طور کلی ما میدونیم که در حال حاضر جمعیتشون متعاقب یک باتلنک سیندروم یا گذشتن از یک دهانه بطری، تنوع ژنتیکی کمتری پیدا کرده در کل دنیا و این باعث میشه شانس امبریدینگ یا درونآمیزی توشون افزایش پیدا بکنه. در مورد زیرگونه آسیاییش که خب تنها زیستگاه یا آخرین زیستگاه باقی ماندهش ایران هست، اونقدر اطلاعات زیادی در مورد این موضوع نداریم، ولی این احتمال در مورد زیرگونه آسیایی هم خب مسلما وجود داره و احتمالش کم هم نیست. ولی این که بگیم این طوله ها حتما اختلال ژنتیکی دارن یا اینکه مشکل ژنتیکی متعاقب این کم بودن تنوع ژنتیکی در بینشون وجود داره یا نه، نمیتونیم اینو اینجوری اعلام بکنیم. در مورد اون یه دونه طوله هم که تلف شده، چیزی که شواهد نشون میده از قبل خودشون منتشر کرده بودن نحوه اشتباه شیر دادن به پشت خوابوندن طوله با شیشه شیر انسانی اشتباه و احتمالا نوع شیر اشتباه کاملا میتونه محتمل باشه که اسپیریشن یا ورود شیر به مجاری تنفسی اتفاق افتاده و فیلم چند ثانیه ای، البته گزارش کاملی از کاربردگشایی متاسفانه منتشر نشده، ولی فیلم چند ثانیه ای که از کاربردگشایی توی اون شرایط نچندان خوب منتشر شده هم همین رو نشون میده که میتونه علت مرگ اون توله اسپیریشن باشه. حالا دو تا توله دیگه بایستی خیلی حواسشون باشه، این اتفاق بعدی که برای یه دونه توله افتاده حواسشون باشه و کنترل بکنن که اتفاق بعدی برای اونها نیفته.
بله آقای معماری، من دیدم که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به این قضیه واکنش نشون دادن و خیلی ها نوشتن که این دوتا توله یا از بین رفتن یا کاری کردن که دارن از بین میرن، یعنی یک نوع بدبینی وجود داره و از صحبت‌های شما حتی مسئله شیر دادن اشاره شده توی صحبت‌های کار برای شبکه‌های اجتماعی و از صحبت‌های شما هم اینطور برمیاد که سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به حساس بودن مسئله یوزپلنگ ایرانی اصلا آمادگی لازم رو نداشته برای این اتفاق.
متاسفانه این درسته، یعنی پیش‌بینی‌هایی که باید انجام می‌شد انجام نشده، امکاناتی که باید فراهم میشد فراهم نشده بود و خب طبق گفته خودشون مثلا مجبور به یک سزارین صحرایی شدن که الان ما نمیدونیم شرایط چقدر آماده بوده، چقدر تخصص این کار وجود داشته، چقدر استریل بوده، چقدر خطر برای مادر وجود داره و به خاطر نداشتن تجربه اون آدم ها در مواجهه حالا با یوز که اصلا شاید ندیده بودن توی عمرشون، حتی با گربه‌سان دیگری در مورد هندریل کردن یا بزرگ کردن، این اتفاق برای یه دونه از سوله ها افتاد. ولی این اتفاق بعدی که برای اون یه دونه افتاده حداقل به نظر میرسه که الان باعث شده که حواسشون بیشتر جمع باشه، کمک بخوان شیر درستی تهیه بکنن و بتونن شاید که اون دوتای دیگر رو با این که همه این بدبینی ها واقعا قابل درکه وقتی که همچین اتفاق میفته، ولی باید امیدوار باشیم که کمک بگیرن و بتونن اون دوتای دیگر رو زنده نگه دارن، درست تغذیه بکنن با شیر مناسب و آدم‌های مناسبی هم بتونن این کار رو انجام بدن که تجربهش رو داشته باشن. ممکنه که اتفاقی که برای اون یه توله افتاد برای این دوتا هم افتاده باشه، ولی اون اتفاق حتی اگر افتاده باشه میتونه قابل کنترل باشه. به نظر میرسه حتی توی اون یه دونه توله‌ای هم که تلف شد قابل کنترل بوده، چون فقط یک طرفه بود و شاید اگر متوجه اشتباهشون میشدن زودتر میتونستن از مرگش جلوگیری بکنن که متاسفانه نشد.
حتی خب به هر حال میدونیم که یوزپلنگ خیلی خصوصیات خاصی داره، انسان‌گریز، حالا مسائل دیگر رو هم داره، ولی خب در تصاویر بود که مثلا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست حضور داره، این یوزپلنگ‌ها رو توله‌ها رو با دست آوردن و شاید همین باعث شده که مثلا مادر اونها ایران اونها رو پس بزنه. واقعا در انتخاب افرادی که باید به این قضیه نظارت کنن چقدر دقیق هستن و اینکه چرا از متخصصان خارج از ایران استفاده نمیشه، چرا مثلا اینها رو انتقالشون نمیدن به جایی مثل سوچی که خب ما پیشتر هم تبادل حیوانات وحشی داشتیم با اونها؟
ببینید اینکه خب متاسفانه آدمایی که اونجا بودن توانایی تجربه و تخصص لازم رو نداشتن چیز قابل انکاری نیست و اصلا همه چیز نشون میده، شواهد، تصاویری که منتشر کردن از بدون دستکش دست زدن توی روزای اول به توله ها و میتونه دقیقا این بویی که از انسان میاد باعث شده باشه که مادر دیگه قبولش رو نکرده، حتی با احتمالا سزارینی سختی که داشته خب یه ذره قبول کردن برای سختر هم بوده، به هر حال دیگه مادر اینها رو نمیپذیره و بایستی دستی بزرگ بشوند. ولی به نظر میرسه که حالا تو این مرحله از این مرحله به بعد شاید بخوان این نمیدونم از کارشناس خارجی گریزی که وجود داره چرا هست، به علت اینکه شاید مثلا مایه همون ترس رو همیشه به وجود آوردن تو ایران که اصلا نه همه خارجی هستی از دور باشون در ارتباط بود، ولی هستن آدم هایی که در دنیا تجربیات چندین ساله در بزرگ کردن نگهداری توی یوزپلنگ هایی که به هر دلیلی یا مادر ندارن یا مادرشون قبولشون نمیکنه دارن و حاضرن بدون چشم داشت کمک بکنن و امیدوارم این کمک رو حداقل از این مرحله به بعد بخوان ازشون. ولی انتقالشون از ایران به خارج از ایران علاوه بر این که خب با توجه به رویکردها کاملا غیر ممکنه، غیر منطقی هم هست، چون شرایطی که الان احتیاج دارن اینها فراهم کردنش نه بودجه خارق العاده میخواد، نه مثلا شیر و لوازمش مثلا یه بودجه خارق العاده میخواد، نه اینکه خواستن از آدمهایی که تجربه دارن برن اونجا و کمک بکنن خیلی خواسته سختیه یا آدمهاش مثلا پیدا نمیشن. در نتیجه این کاملا ممکنه که توی ایران آخرین بازمانده های یوز رو بشه اونجا نگه داشت، به شرط اینکه اینها بفهمند و بخوان از آدم های متخصص که کمکشون بکنن به صورت تخصصی.
ایمان معماریان متخصص حیات وحش و دامپزشک بود که در خصوص احتمال وجود اختلال ژنتیکی در توله های یوزپلنگ ایرانی میگفت. اما شما هم برای ما نوشتید. آقای فلاح چای نوشته از حالا میگن که اگه دوتای دیگه هم مردن بهانه ای نباشه. مصطفی واحدی میگه غیر از مقوله همخونی تششعات و پارازیت ها هم میتونه مزید بر علت باشه. و مهدی موسوی میگه چون اصلا کارتون این نیست، به والله اگه من چوپان سرپرستش بودم قطعا از شما بهتر نگهش میداشتم. یک مش جوان به نوشته مهدی با پارتی بازی و کلاس آنلاین مدرک گرفتن شدن مسئول. تا بقیه حیوانات رو نکشتین از چوپانان کمک بگیرید. ای کاش مملکت هم چوپان اداره میکرد، لااقل مفت به چین و روس نمیبخشیدید. با این پیام از مهدی موسوی به پایان مجله شامگاهی میرسیم. براتون شنبه خوبی رو در ادامه آرزو میکنم. شب بخیر.